با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 16 ماه می. بله، یک غزل از حافظ فکر میکنم که مناسب است. عید است و آخر گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار. بله، اینجا منظورش ملواخون نبوده، یادم باشه. دل در جهان مبند و به مستی سوال کن از فیض جام و قصه جمشید کامکار. شما از شاهنامه که میگذرید و اسدی، عرض میکنم که عمدتاً دیگه میتولوژی ایران و قصه های پدران و اینا یا باشه باش از بین میره. مدارس طلبگی آخوندبازی و اینا، ترک ها اومدن و اینا آدم های دینی بودن، خیلی اسلام رو با شیوه زندگیشون مناسب میدیدن. یعنی کارشون اینا غارت بود، اسلام هم که الحمدلله میفرماید غارت کنی مسلمین، غارت کنید، زنها را بدزدید، بله، سر ببرید. چه میزان این کشتن در اسلام عرض کنم وجه داره. بدون کشتن نمیشه، بدون سر بریدن و سرقت اموال و بردن زنهای مردم اصلا نمیتونه زنده بمونه این اسلام عزیز. بله، حافظ ما مثلا در مولانا به ندرت مگر به ضرورت قافیه، شیر خدا و رستم دستها نمارزو چون قافیه میخورده یاد رستم هم کرده. اینا در آخوندی غرق بودن، در اسلام عزیز غرق بودن، دیگه ایران رزیاد رفته بود، نام ایران رو شما پیدا نمیکنید. دیوان قطور سعدی اینها هیچ کدوم پیدا نمی کنید. حافظ فرزانه یادش نرفته، یادش نرفته، مرتب از این اساطیر ملی ما یاد میکنه. مثل همین بیت، دل در جهان مبند و به مستی سوال کن از فیض جام و قصه جمشید کامکار. جز نقد جان به دست ندارم شراب کو، کن نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم، یا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. میخور به شعر بنده که زیبی دیگر دهد جام مرصع تو بدین در شاهوار. به به، پیداست برای جشن بوده. عرض کنم که حافظ این رو برای پادشاه وقت گفته، فوق‌العاده است از زیبایی. بله، میخور به شعر بنده که زیبی دگر دهد جام مرصع تو بدین در شاهوار. یعنی شعر من در شاهوار، خودش میدانستی کیه. بله، گر فوت شد سحور چه نقصان، صبوح هست از می کنند روز گشا طالبان یار. زنجا که پرده پوشیه عفو کریم توست بر قلم با ببخش که نقدیست کم عیار. ترسم که روز هشت انان بر انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار. این دنیا اونی نیست که شما دارید. نمیدونم روز حشری هست و نمیدونم این طوری میان و اون علی اونجا ایستاده پارتی بازی میکنه و الله خودش ظاهر میشه و رسول الله قرآن زیر بغلش میاد. اینا این چاخانا و این مزخرفات فقط برای عوام و آدمای نادان هست و دست جای خوبی گذاشته، دست جای خوبی گذاشته. ترسن که روز هشت انان بر انان رود با همیش فرقی نداریم. مثلا این مطلب مهمل عرض کنم که میگه فرق نمیکنه. ترسم که روز هش انان بر انان دود تسبیح شیح و خرقه رند شراب خار. حافظ چو رفت روزه و گل نیز میرود، ناچار باده نوش که از دست رفت کار. به به، فیلسوف حافظ فیلسوف. بله، بذاریم اینجا. عرض کنم خدمت شما که اون اخباری که از ایران میرسد حالت چگونه دارن، چگونه عرض کنم، ملتیست که به جان آمده، که به جان آمده. یعنی اینا در ابتدای کار کشتار رو شروع کردن، غارت ملت رو شروع کردن و غارت دولت رو شروع کردن، و همینطور که پیش می آمدن با فساد و جنایت و دزبازار و از کنم که تروریسم و قاچاقچیگری و اینها آمدن جلو تا به اینجا رسیدن. حالا به بنبست خوردن، به بنبست خوردن. و وقتی که پول ملی شروع میکنه سقوط بکند، این نیست که حالا فکر کنیم که حالا بر میگرده مثلا به 20، به این زودی به 20، به طرف جلوه، به طرف جلو. پول ایران کاملا بیارزشه الان. یعنی 32,000 تومان این بود میشود 32,000 تومانش میشود یه دلار. ما که از ایران آمدیم بیرون 6 تومن و 5 ریال میشد یک دلار. به جهت این که دولت قاچاقچی نبود، دوز نبود، عرض بکنم عهد تروریسم نبود، قیمت نفتم بالا بود و تولید نفتم به اوج بود، بنابراین رفاهی برای مردم حاصل شده بود و چیزی که نبود البته آزادی سیاسی بود، و همین هم باعث تخریب مملکت شد و همین هم باعث شد که مردم بریزن بیرون از شمال تا جنوب. اینا حیف شد، حیف حیف شد. من شخصاً بارها صد بار گفتم دوست می داشتم که این پادشاهی ایران با اون شکوه عظمت بر جای باشد، بر جای باشد، نه چماق به دست تو کاخ است، تو کاخ ها، نه نه، پادشاهی مثل انگلیس. یعنی این انگلیس ها حاضرن همه چیز را دست بدن ولی پادشاهی را دست ندن، از جلوه‌ای که داره، از اعتباری که به مردم میده و از شکوهی که داره و این در واقع جشنهایی که میگیرن واقعا دیدنی است و همه دنیا دوست دارن. این در واقع حق ایرانه، این نمودشکلات پادشاهی، چون میدونید که دولت ایران با پادشاهی آغاز شد، شاهنشاهان بزرگ، ولی به این وجه افتاد. عرض میکنم یه مورد من میخوام بیارم خدمتتون که خیلی حیرت انگیزه، اونم سقوط پول آلمان هست بعد از جنگ جهانی اول که در پاریس شد. بله، پیروزمندان جنگ اونجا جمع شدن، عرض شد که رئیس جمهور آمریکا هم از اینجا رفت با نیت نیک، رفت اونجا و اینها هر چه خواستند تحمیل کردند به ملت آلمان، و اصلا نمایندگان آلمان اونجا نبودن. فردا که آمدن گفتن یا امضا میکنید یا اینکه حمله میکنیم. این بیچاره ها امضا کردن. بله، اینکه میگوید خائنین ده نوامبر، این آلت دست شد برای در واقع هیتلر و اعوان انصارش، این که آلمان که شکست نخورد، این خائنان ده نوامبر بودن که رفتن این زیز ننگین رو امضا کردن. و اینها یک هزینه، یک پول بسیار بسیار بیرحمانه ای واقعا تعمیر کردن که آلمان ماهانه بده. حالا این مملکتی که فقط 7,000,000 تن بمب روی پایتختش ریخته، ببینید چه شرایطی داره، همه چیز تخریب شده. ولی دولت آلمان هر آینه سعی میکرد که این پرداخت بکنه پرداخت بکنه تا اینکه یه وقت عقب افتاد. فرانسویا پشتش انگلیسا گفتن اگر ندید ما حمله میکنیم. ملت آلمان هم عصبانی بود، به دولت از دولتش خواست که ندادن و حمله کرد. فرانسه حمله کرد به خاک آلمان، بعد از صلح و همه ماجراها حمله کرد به خاک آلمان. و میخوام این نمونه رو برای شما بخونم و هیچ استبعادی ندارد که پول ایران هم به سرنوشت پول آلمان دچار بشه. این یه چیز تاریخی است. خب خدمت شما عرض کنم که در آوریل سال، اینو من از کتاب از آتن تا هیروشیما نوشته خودم خدمتتون بخونم، در آوریل سال 1921 دول پیروز یعنی فرانسه و انگلیس طی صورت حسابی مبلغ 33 میلیارد دلار بابت غرامت جنگی از آلمان خواستار شد. به محض پخش این خبر تورمی وحشتناک در اقتصاد آلمان هویدا شد. به عبارت ساده تر هر 4 مارک دوچه مارک میگن، هر 4 مارک آلمانی ارزشی برابر 1 دلار آمریکایی داشت. 4 به 1 بود. حالا ما مال ما زمان شاه 6.5 به 1 بود، اینجا 4 به 1 بود. با اعلام این خبر ارزش مارک بله از 1/4 به 1/75 و سپس به 1/400. ببین از 1/4 به ظرف 2-3 روز شد 1/400. یعنی اگه 4 مارک میدادی 1 دلار میگرفتی، حالا واسه 400 میدادی، 400 دوچه مارک میدادی برای 1 دلار. بله سقوط کرد. دولت آلمان متقاضی زمان بیشتر شد، اما دولت فرانسه این تقاضا را رد کرد. دولت آلمان بالاجبار از پرداخت وجه مربوطه خودداری نمود. دولت فرانسه بلافاصله در ژانویه 1929 به مرزهای آلمان لشکر کشید و منطقه صنعتی لار را متصرف شد. با این عملیات نظامی مارک آلمان از 1/400 به 180,000 به 1/18 و 6 ماه بعد به 160,000 و در 2 ماه بعد به 1,000,000 سقوط کرد و یک میلیونیم سقوط کرد. مردم آلمان همه چیز خود را از دست دادن. دستمزدها با پول بی ارزش پرداخت می شد، مثل پولای آخوندا. من شنیدم که اینا هی پول چاپ میکنن، با چاپ کردن پول این پول ارزش پیدا میکنه. اگه اینطوری بود خب همه پول چاپ میکردن. بله میگوید که با پول بی ارزش پرداخت می شد. یک خرید از سوپرمارکت میلیون ها مارک هزینه داشت و در بعض نقاط شورش های ناشی از فقر و گرسنگی، همین شورش هایی که در ایرانه از فقر و گرسنگی است. اگر برای آزادی و یه مطلب مهم بگم که در هیچ کدوم از این انقلابات ما هرگز صحبت اقتصاد نبود. با اینکه مردم فقیر بودن، آزادی رو اول گذاشته بودن. در انقلابات مشروطه این همه آدم کشته شد، این همه دلاوری بدباد رفت. اینا هیچ سخن اقتصاد نبود که ما نون نداریم اتی. ولی امروز مردم گرسنن، عملا گرسنن. دزدم که بسیار هست، چه دزد دولتی از پاسدارای عزیز، قاچاق فروش و دزدای خیابانی. بله من داستان زیاد میشنوم از دوستان خودم راجع به این دزدای خیابانی. خب مردم آلمان همه چیز را دست دادن. دستمزدها با پول بی ارزش پرداخت میشد. یک خرید از سوپرمارکت میلیون ها مارک هزینه داشت. یعنی بابا اگه پسندازی داشت 2-3 میلیون میتونست بره یه مش سبزی بگیره، چون هیچ ارزشی دیگه نداشت. و در بعض نقاط شورش های ناشی از فقر و گرسنگی ظاهر شد و کار بر آلمان ها بسیار مشکل شد. بله، اما ملت دلیر آلمان دولت خود را در مقابل فرانسه حمایت می کردند و شجاعت دولتیان را می ستودند. اما ناگهان دولت آلمان خطای بزرگی را مرتکب شد و پرداخت اقساط را به دولت فرانسه آغاز کرد. مردم آلمان سخت خشمگین شدند و اقدامات علیه دولت از طریق تظاهرات وسیع و شورش های پی در پی آغاز شد. احزاب سیاسی رقیب دولت، علی خصوص حزب نازی، موقعیت را مقترب دانستند و تبلیغات ضد دولتی آغاز کردند که بعد مربوط شد به حزب نازی و داستاناش. مقصود این که اگر فردا گفتن که 400 هزار تومان باید بدیم یک دلار، تعجب نکنیم. از این قضایا اتفاق افتاده. از این اتفاق و اینها درمان هیچ دردی نیستن. اینها آورندگان درد و بیماری از انواع هستن در برای ملت ایران. درد فقر، درد بیچارگی، درد تحقیر، درد تحقیر، درد شلاق، درد اعدام. چنین وضعیتی در ایران زمین هرگز همونطوری بار عرض کردم نبوده و من نمیدونم اسمشو باید چی گذاشت. چرا اینا انقدر دشمنن با ایران زمین و با مردم ایران زمین؟ و یک سید علی داریم که انگار نه انگار مطلقاً به روی خودش نمیاره که همه این بدبختی ها و بیچارگی ها برخواسته از اربابش و خودش. ولی اقتصاد مال خره، عاقبتش خب همین. اینم موضوعی که خیلی مطرح هست. یه عده امیدوار هستن به این که ممکن است این رژیم سقوط بکنن. اینها نفاق افکندن بین گروه های مختلف مردم. هر کسی میبینی دم از جدایی میزنه دیگه، مثل مشروطه نیست. زمان مشروطه این صحبت ها نبود. این دیکتاتوری ها باعث ایجاد این گونه طرز تفکر شدن که ما ایرانی نیستیم، ما ترکمنیم، ما ترکیم، ما کردیم. حالا از رشتی ها و مازندرانی ها ما خبر نشیده بودیم، اما رشتی ها اومدن که ما رشتی هستیم، ما ایرانی نیستیم. برای این ایرانی ها اومدن چیزای ما رو خراب کردن. اشارش به حمله کیکاووس هست و جنگ مازندران و جنگ رستم و مازندران و اینها که در میتولوژی ایران آمده، در حماسه های ایران آمده، که ما اصلا آقا ایرانی نیستیم بابا، ما رشتی هستیم، ما میخوایم جدا شیم. خب اینها زیان رو بر زیان میافزاید، زیان رو بر زیان. اینها هیچ کمکی به ایران که نمیکنه، عرض کنم که زیان بر زیان اضافه میکنه و بر مشکلات اضافه میکنه. وقتی ملتی یک پارچه نباشند، شما مردم اوکراین رو ببینید، قدر قدرت روسیه، ابر قدرت روسیه رو اونچنان بیابرو کردن که دیگه این بابا خجالت میکشه بیاد سخنرانی کنه. بله، یک پارچه ایستادن، عرض کنم که، و نبرد کردن. مرد مردانه نبرد کردن و این رئیس جمهور حاضر در اوکراین که به گمان من لایق این هست که مرد سال شناخته بشه، این ایستاده و خیلی خوب داره مدیریت میکنه و یک جایی که روسا میگیرن اینا عقبشون میشونن تا خاک روسیه. ولی این اتفاق و اتحاد است که این کار میکنه، نه ای که من رشتیم، نمیدونم من ترکمنم و غیره. اینا کار به جای نمیرسه جز فساد و نفاق و تداوم این حکومت ننگین ملک. این هم یه موضوع دیگری بود که میخواستم خدمت شما بنده عرض کنم. خب از این که بگذریم، عرض شود که این کتاب که جلدش به طور کل معلوم نیست به کجا پرواز کرده، یکی از آثار جذاب و جالب است از اون دانشمند کرمانی ما، باستانی پاریزی. بله، باستانی پاریزی. ای کاش هر استانی از ایران، هر استانی از ایران یک مورخ مثل باستانی داشت که تاریخ اون استان رو مشخص میکرد. بعض استانها مثلا مورخی داشتن در 1000 سال پیش، 800 سال پیش اینا یک چیزایی نوشتن، اما باستانی به زبان امروزی قیامت کرده. خلاصه مطلب در اینجا، چیزی که من میخوام خدمتتون بخونم یک مقاله است اینجا به نام شاهنامه آخرش خوش است. بله، این به کنایه، یعنی آخر شاهنامه غم انگیزه، چون وقتی دوران پادشاهی کاووس به سر آمد، ببخشید، یکی خسرو و که خسرو در برف ناپدید شد و چند پهلوان بزرگ با او غیب شدند و خاندان رستم ذلیل شدند. بله، و رستم با رخش رو به چاه انداختن، با برادرش شغال، رستم با رخش به در شکارگاه افتاد به چاه و این چه حماسه شگفت‌انگیزی است. و خاندان رستم رو بهمن پسر اسفندیار براندازی کرد، فرامرز را از کنم محاصره کردن و به دار کشیدن. چو دیدش ندادش به جان زینهار، یعنی فرامرز رو، بفرمود داری زدن شهریار. فرامرز را زنده بردار کرد، تن پیلوارش نگونسار کرد. زال رو به زندان انداختن و خیلی غم انگیزه، بسیار غم انگیزه پایان شاهنامه. اون بخش های حماسی است که مد نظر همه شاهنامه خوانان است. حالا اینجا باستانی کاری که کرده، شاهنامه آخرش خوش است، استنتاج همون استنتاجی کرده که بنده عرض کردم که هر کس به این وطن خدمت کرد بیچاره شد، هر کس به این وطن خدمت کرد یا در زندان مرد یا در تبعیض مرد یا سم بش دادن یا تناب به گردنش انداختن. اینها چیز نیست و بعید نیست که ما بگوییم که وطن ما دست وطن دوستان اداره نشده است. بله، این همه انسان‌های دلیر و وطن دوست و آزادی خواه که در مملکت ما به طناب دار داده شدن یا تیرباران شدن کم نیستن. بنابراین هر کسی این استنتاج اینطور میخواد بکنه که هر کسی به شاهنامه آویخت و دستی در کار شاهنامه داشت و شاهنامه میخون، این بیچاره شد و رسوندتش تا همه عصر حاضر. و مطلب بسیار بسیار جالبی است و من خیلی دوست دارم که این رو برای شما، یعنی این مقاله خیلی خیلی بلندی است، من روخوانی نخواهم کرد یا اگر بکنم کم، فکر میکنم که دوستان ما باید یه بریک بگیرن.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، ما از ابتدای کار از عبدالله ابن مقفع که خدای نامه رو چیز کرد، ایشون گرفته که اینا هر کسی دست زی شهنامه برد یا کار ایرانی، جانش از دست داد و حکومتش از دست داد. خب یه حقیقتی در این داستان هست، ولی خب داستان البته باید که خرافی باشه، ولی به هر حال این همون تئوری این است که هر کس به وطن خدمت کرد بیچاره و بدبخت و درزدر شد جانش از دست داد. خب عرض کنم که اینجا میگوید که اما بعد از اسلام خبر داریم که ابن مقفع شاید نخستین کسی بود که خدای نامه را به عربی برگردان و نام اون را سیر الملوک العجم نهاد. همین سیر الملوک منبع کار شاهنامه سرایان شد و همین باعث شد که به دستور خلیفه عباسی به سال 145 گفت تنوری برتافتند، یعنی تنور پر آتش کردند و اندامهای او یک یک باز می کردند و در پیش چشم او به تنور می افکندند. اینا ما اینقدر عاشق اسلامیم، اینا برکات اسلام بوده. هیچ کس بلاغت ابن مقفع رو در عربی نویسی نداشته. توجه میکنید تا جایی که یه عده جمع شدن که آقا یه قرآن بده بیرون. و عرض کنم که عاقبت کار این شد که یک نامه نوشت عبدالله ابن مقفع برای اینکه منصور دوانیقی پسر عموش رو ببخشه. پسر عموش از دست ابو مسلم فرار کرد و طوری این نامه رو نوشت که هرچه منصور نگاه کردید هیچ راهی برای حق بازی نیست، تمام راه ها رو بسته. گفت این نویسنده این کی بوده؟ گفتن یه ایرانی بوده به نام ابن مقفع. گفت که این رو از زمین برش داری. اون حاکم اون بصره هم یک دماغ بزرگی داشت، وقتی ابن مقفع وارد میشد میگفت سلام علیکما، میگفت که من که یه نفر بیشتر نیستم باید بگی سلام علیکم. گفت نه، این شما دو نفرین، یکی خودتی یکی دماغت. اینجوری تأخیر میکرد این رؤسای عرب رو و تنور رو پر آتش کردن و تکه تکه بدن عبدالله ابن مقفع نابغه رو مومی بریدن و میانداختن توی تنور. این میگه این اولش بوده، این اول کسی بوده که خدمت رو ایران میکرده و این مزدش رو گرفته. بله خیلی خوب. میگوید که تنوری برتافتند و اندامهای او یک یک باز میکردند و در پیش چشم او به تنور میافکند تا جمله اعضای او بشد. سپس سر تنور را استوار کرد و گفت بله با کسی چون تو مرا مؤاخذتی نرود. بله چه تو زندیقی بودی و دین بر مردمان تباه کرد. این اسلام عزیز، شما اگر که پاتونی چپ بذارید یا بکشنتون یا تون تنور بسوزونن یا سرتون رو ببرن، چی میخواد از جان انسانیت این اسلام عزیز؟ من نمیفهمم چی میخواد. آقا چه کرده این اسلام برای انسانیت جز اینکه این کره ارض رو به نظر من به انحطاط برده، جامعه بشری رو به انحطاط برده. نمیدونم دیگه چه باید گفت. خب میگوید که تو زندیقی بودی. زندیق اصطلاحا یعنی کافر و اینجور چیزا دیگه، ولی طرفداران مانی رو زندیق میگفتن، مانی پیامبر ایرانی که متاسفانه دستگاه شاهنشاهی اینا کشتن از بین بردن، کار ندارم. خب که تو زندگی بودی و چنین شد و دین بر مردمان تباه کردی. در این وقت از عمر ابن مقفع 36 سال می گذشت. محمد ابن جهل ابن برمکی هم که در زمان مأمون سیرالملوک را ترجمه کرد در زمان معتصم به زندان افتاد. پس از این مرد باید از یعقوب لیث صفاری نام برد. نوشتند از آثار او، یعنی یعقوب، ترجمه تاریخ ملوک عجم است که دهخان موبد که جوانی بود پهلوان و دهخان نژاد و از اکابر مداین و به حکمت معروف و به دانش موصوف بود، اون را از تواریخ متفرقه پیشینیان جمع آورد، چون اون کتاب از کتب خانه یزدجرد که آخر ملوک عجم بود به دست لشکر اسلام افتاد و در وقتی که قسمت غنایم بر لشکریان می نمودند حصه اهل حبشه شد. حبشیان اون را جهت ملک حبشه به هدیه بردن. ملک حبشه فرمود تا اون را ترجمه کردند و به مطالعه و شنیدن اونسی تمام گرفت و در اکثر بلاد حبشه متداول شد و از اونجا به دکن و سایر ممالک هندوستان رسید و در اونجا نیز متداول شد تا خراسان. چون دولت به یعقوب ابن لیث رسید، گفت کس به هندوستان فرستاد و اون نسخه را بیاورد. اینا دلاوران و وطن دوستان و فرزانگان ایرانی بودن در مبارزه با این اسلام عزیز. بله، این کتاب چرخید و به دکن افتاد و به هندوستان رفت. یعقوب لیث آدم فرستاد که این کتاب رو بیاوریم، نسخه بیاورم. بله، به هر حال میگه کار بقیه مطلب نداریم. روزی که یعقوب لیث سندان شکست ناپذیر تیز خلیفه را قرار گرفت، خلیفه به وسیله منادی اعلام کرد که یعقوب عاصی و کافر است و گویند چند تن از امرای خراسان به یک بار برگشتند و سوی خلیفه آمدند. سپس جنگ شروع شد. جنگ اگه خطا نکنم دیرالعقول باید باشه. اینا که یعقوب گفت من میرم ریشه این خلافت رو براندازی میکنم، دست این اعراب رو و خلافتشون از ایران کم میکنم. وقتی که یعقوب با سپاهش آمد و خلیفه آمد و سر رو برهنه کرد و عمامه رو پس کرد که ایها الناس، شما با یک کافر دارید کار میکنید، همینجوری گفت کافر دارید کار میکنید و چنین و چنان. اینها برگشتن و آمدن به کمک خلیفه. باورتون میشه خلیفه، اتفاقات دیگری هم افتاد که باعث شکست یعقوب شد و یعقوب هم یه دلدردی داشت، بعد از این دستان عقب نشینی کرد و فوت شد و حکومت رو داد به برادرش عمرو لیث. بله، خب اینا داره یکی یکی. بله، یه لشکر یعقوب بیشتر هلاک شدن و خود جان به هزار حیله به کنار کشید. سه تیر به گلو و دستهای او خورده بود. یعقوب عقب نشست. سه سال در بینوایی در جندی شاپور سر بر زانوی تحمل نهاده بود شاید راهی بیابد، اما از فرط ناامیدی اولنج گرفت و در روز دوشنبه دهم شوال 65 و معتین عرض کنم که درگذشت. عجیب است که ابن خلکان چنین چنان گفته است. یکی یکی ما داریم میریم جلو، وطن پرستان و وطن دوستان، یکی یکی میریم چه بلای بروشون. ولی از ابن مقفع گفتیم و از دلاور بی نظیر. ما یعقوب بی نظیرترین شخصیتی بوده که ما داشتیم. آشتی ناپذیر بود این مرد در برخورد با اسلامیون و این سازمانی که عربا درست کرده بودن، همه اموال ملت ایران رو غارت میکردن ماهانه زیر عنوان مالیات. ولی یعقوب مردی نبود از زیر این کاره. باری خب و بعد از او نوبت به ابو منصور عبدالرزاق حاکم طوس رسید، نیدادی بیدار، که مقدمه شاهنامه ابو منصوری به نام او معروف است. این ابو منصور اسم کلیش محمد ابن عبدالرزاق سپهسالار خراسان کسی بود که آمد و شاهنامه رو از زبان پهلوی آدم ها رو جمع کرد، روات یعنی راویان و دانایان، عرض کنم که تاریخ قدیم، و دارندگان کتاب جمع آوری کردن و کتاب رو نوشتن که یک مقدمه بیشتر ازش بر جای نمونده و بقیهش هم یک نسخش در دست استاد بزرگ ما حکیم ابوالقاسم فردوسی افتاد که شاهنامه رو از روی اون کتاب تدوین فرمود. این کتاب شاهنامه فراموش نکنیم قرآن ماست، قرآن ماست که سهل است، این حقیر کمتر از قطمیر یک بیت شاهنامه رو با همه قرآن عوض نمی کنه. یک بیت شاه، یک بیت، بله. و اینم کشته شد، حالا می خونم شعر کشته، که مقدمه شاهنامه ابو منصوری به نام او معروف است. ابو منصور مردی پاکیزه بود و رسمران و نیکو اشتد و اندرو فعلهای نیکو فرامان بود. اینو قدما نوشتن. همو بود که دستور داد تا ابو منصور و مسعود معمری با چند تن از بزرگان به جمع و تألیف شاهنامه بپردازند. بفرمود تا آنچه دانشوران از دهخان به زبان پهلوی ذکر کرده بودن، دانشوران و دهاغین باید باشه اینجا، به فارسی و به فارسی نقل کردن. از این شاهنامه تنها مقدمه باقی است. این ابو منصور که سپهسالار خراسان و حاکم طوس بود، در گیرودار سیاست ناچار شد با امیر نوح سامانی در افتد و در جنگی که فیما بین رخ داد، زن و مادر او دستگیر و اسیر شدند و آنها را به بخارا بردند، اما خودش توانست به ری و سپس به آذربایجان فرار کند. مدتی در بخشوده بود و به طوس بازگشت، ولی باز رقیبان میان او و آل زیاد و همچنین سامانیان باقی ماند تا وشمگیر 1000 دینار زر یوحنای طبیب را داد تا ابو منصور را زهر داد. پس این وطن دوست بزرگ سومی بود یا چهارمی که این هم زهر بش دادن و خدمتتون عرض کنم که کارش را ساخت، زن و بچهش هم اسیر کردن و فرستادن به جای دیگه. بله اینم از اون. بله خب یکی یکی وطن دوستان رو ما داریم چیز میکنیم که ارتباطشون با شاهنامه ارتباط داشتن به این روز افتادن، این مزد وطن دوستی. خیلی خب، بله اینجا توضیحات داده ایداده بیداد. بعد و وی را تنها بگذاشتند و برفتند. او فرود آمد در وقت خلیل احمد ابن منصور ابن قراتگین فرا رسید، غلامی سقلابی فراز آمد و سر ابو منصور عبدالرزاق را برداشت و انگشترین او بستد و پیش مهتر خیش برد. بله اینا سنه ذی الحجه سنه 50 و ثلث مئه وقتی زهرش دادن، عرض کنن که جسدش رو بردن و این داستان به سرش در آوردن و انگشترش هم در آوردن. پس از آن نوبت دقیقی طوسی است که به فرمان نوح بن منصور سامانی به نظم شاهنامه پرداخت. میدونید که پیش از فردوسی دقیقی آمد. فردوسی در باب دقیقی می فرماید جوانی بیا آمد گشاد روان، سخن گفتن خوب و گشاده بیان و سخن گفتن خوب و طبع روان، به نظم اندرون سوست گشتش سخن، و از اون نو نشد روزگار کهن. چو طبعی نداری چو آب روان، مبر دست زین نامه خسروان. بده چو رنج روان بینی و بند تن، به کانی که گوهر نیابی مکن. این اولین نقد فارسیه، اولین نقد ادبی فارسیه، زنده که احترام میکنه فردوسی به دقیقی، اما میگه شعرش ضعیفه، شعرش برای بیان احوال بزرگان کوتاه میزنه. ولی خب تجلیل هم ازش میکنه، بی انصاف نیست فردوسی، اون پیش از فردوسی بود. ولی ز گشتاس و لهراس بیتی هزار، بگفت و سر آمد برو روزگار. داستان آشو زرتشت کبیر رو دقیقی، چون قول زرتشتی هم بود، آورد و فردوسی میگه من خواب دیدم که دقیقی به خواب من اومد و گفت که این ابیات من رو وارد متن شاهنامه کن، و من هم کار کردم. شبی دید گوینده به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب، دقیقی ز جای فراز آمدی برون جام می، داستان ها زدی به فردوسی آواز دادی که می مخور جز به آیین کابوس کی. وابیلا آدم زنده میشه. اجازه بدید جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزن جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت، که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کج دیگه رده برای مشیری. با درود بر درود دیگر بر شما، داریم در واقع پرونده اجدادیمون رو بررسی میکنیم. خدمتتون عرض کنم پس محمد ابن عبدالرزاق طوسی سپهسالار خراسان، که در واقع منشأ جمع‌آوری شاهنامه شد، به اون خاری و زاری کشتن و زرد دادن و غیره و اینا، حالا نوبت رسید به دقیقی. دقیقی شاعر مهمی بوده، یک قطعه‌ای هم دارد که میگن در زبان فارسی بی نظیر، ز دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی. پرنیانی یعنی شمشیر، شمشیر که دست که بهش بکشی مثل ابریشم اونطور در واقع ساویده شده و درست شده. بله، یکی زر نام ملک برنوشته و ابیات دیگرش که من یادم نیست، اما این قطعه بسیار بسیار مشهور است و واقعی آدم چیز مهمی بوده. ولی بیچاره چون دست به کار شاهنامه برده و اینا، ولیه هم یقه ایشون رو گرفته. میگه پس از آن نوبت دقیقه طوسی است که به فرمان نوح بن منصور سامانی به نظم شاهنامه پرداخته است. در طول تاریخ ایران دو خاندان آمدند که داشتن ایران رو به اوج میرسوندن. احتمالاً این انقلاب صنعتی اتفاق میافتاد اگر دست ایرانیان بود در خراسان، دست سامانیان در ری، دست عرض کنم که دیلمیان، و تمام بزرگان تراز اول ما از ریاضیدان بگیرید تا پزشک و غیره، فیلسوف، اینا در زمان این دو خانواده ایرانی بودن. بقیه دیگه عرض کنم یا ترکان آسیای مرکزی بودن یا عربا بودن، اینا که اهل علم و فضل نبودن که. خلاصه ما همیشه بدشانسی آوردیم، همیشه همیشه. خب یه بار گفتم خدمتتون که میگوین علم منتظر بود تا از دوله بیاید، علم پنهان بود تا اینکه از دوله پیداش بشه، چون در زمان از دوله علم خیلی ترقی کرد در ری خراسان. خب عرض کنم که پس از آن نوبت دقیقی توسی است که زمان نوحه به سنتون دارد. او توانست حدود 1000 بیت شاهنامه را در شهر حال گشتاس و پیدایش زرتشت به سر آید و این همان ابیاتی است که در شاهنامه فردوسی نقل شده است، اما سرنوشت دقیقی این شاعر جوان به قول استاد مینویی بله به خوی زشتی مبتلا بود که عاقبت و عاقبت وبال عمرش شد، یعنی غلام جوان او یک روز او را زد و کشت. ظاهرا غلامش که ترک خوب روی بود در حال مستی دقیقی را به قتل رسانده است، و این بعد از ابن مقفع دومین جوان مرگ شاهنامه است. شبلی نومانی می نویسد دقیقی غلامی داشت خوب صورت و به کمند او عشق او گرفتار به فردوسی. قلم رو در واقع کسیف نمی کنه، فقط میگوید جوانیش را خوی بد یار بود، جوانیش را خوی بد یار بود. میگه او رد میشه، اینقدر افاق قلم داره این مرد بزرگ، این حکیم. بله خاله اینا دیگه بس دادن. خب پس دقیقی هم کشتن. بله بله میگه دقیقی 4 خصلت برگزیده است در این گیتی زهر خوبی و زشتی، لب یاقوت رنگ و نغمه چنگ، می چون زنگ و کیش زردشتی. به به بله. خب از این هم میگذره، میگوید فردوسی روز شاهنامه خوانی در حضور سلطان محمود هم دست از یک دندگی بر نداشت. من تعجب میکنم از این محقق مثل ایشون که نمیدانسته که فردوسی پاش به غزنین نرسید. کجا فردوسی رفت به جایی؟ اینقدر هست که عرض کنم که وزیری داشت محمود بله که این ایران دوست بود، و وقتی که به وزارت رسید زبان عربی رو از دربار حذف کرد، زبان پارسی جاش گذاشت، یعنی منشآت و نوشتجات دربار به زبان فارسی بره، به مثلا عرب یا بره به روم یا لارچ. و به حکیم میگوید که شما یک مدحی چیزی در کتابت برای محمود بگو و من ببینم چه میکنم و اینها، و یک نسخه از شاهنامه استاد توس میفرسته برای محمود. در همین زمان اون وزیر به زندان افتاده بود دیگه، فردوسی هیچ پشتیبانی نداشت و یک مش آدم چاپلوس اونجا بودن مثل عنصری و اینها در کارش دخالت کردن، و به طور کل فردوسی یک حجبی برای سلطان کرد و متواری شد. اینو نظامی عروضی سمرقندی میگوید. این است که بستانی پاریزی اینجا اشتباه کرده است که فردوسی میگوید رفت اونجا و اینا. ابدا و مطلقا هیچ دلیلی نداریم که ما بگیم حکیم فردوسی رفته اونجا. خب بعد به روایت تاریخ سیستان بلقاسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد و بر نام سلطان محمود کرد و چندین روز همی برخواند. محمود گفت شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم، و اندر سپاه من 1000 مرد چون رستم هست. بلقاسم یعنی همون رفیقمون بلقاسم گوب زندگی خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم هست. اما این دانم که خدای تعالی خیشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید. این تاریخ سیستان رو برده، اینم جهله جهله بازه، قصه سازی کردن، داستان پردازی کردن این شعرها، به خصوص شعرهای دو قرن ششم، اینا بازاری شدن برای پول کار میکردن. هر شاهی دلش میخواست که بهترین شاعر بیاد به دربار و مدح اونو بکنه که مشهور بشه، و اینا پول میگرفتن و کار میکردن. یعنی تنها کسی که در تاریخ ما حس مسئولیت میهنی با خود داشت و در اندیشه ایران زمین بود و در حقیقت اندیشه های بلند و اثر می پرورانید، حکیم ابوالقاسم فردوسی است. بله، نه شاهی در اطراف او بود، نه کسی، خودش تنها در تابران طوس، شب تا صبح، صبح تا شب در اندیشه زنده کردن ایران زمین بود، زنده کردن ایران زمین بود. ما بقیت و جش اهداف بزرگ نداشتن این شاعرها، در دربار شاه بودن، مدحی میگفتن، پولی میگرفتن قرن ششم، و اینها داستانها زیاد ساختن. یعنی فکر میکردن که خب من که دیروز در دربار سنجر بودم، یه قصیده گفتم، یهو 300 تا 400 تا سکه گرفتم، ببین فردوسی باید چقدر گرفته باشه با اون کار عظیمی که اینو داستان سازی میکردن، این چیزا می نوشتن، بعضی هم جفنگ میگفتن به فردوسی. بله، اینو داستانای درازی داره. خب اینم یه جا آورده است. بعد میگوید ظاهرا این وزیری که به این سادگی گفت به باید کشت، خب میگه فردوسی پا شده رفت، وزیر سلطان گفت او را بباید کشت، اما هرچی طلب کردن نیافتن. یعنی فردوسی رو در غزنین پیدا نکردن. ظاهرا این وزیری که به این سادگی گفت بباید کشت، احمد حسن میمندی بوده است. نوشتن که چون میمندی بله سوء ادب و مواسطت و قلت مبالات فردوسی در خاطر سلطان متمکن گردانی، فرمود که بامدادان قرمتی را، یعنی مقصود فردوسی است، در پای پیل اندازم و عقوبت او را عبرت سازم، عبرت سایرین بی ادبان سازم. قرمتی کشتی چنان که از خون ایشان چند سال چشمه های خون شود در بادیه سنگ مسیل. به نام قرمتی میکشتن، به نام رافضی مردم میگیرتن میکشتن، و این سلطان محمود ابزار کار بوده، این ترکا رو ابزار کار کشتن کسانی میکردن که اینا غیر اسلامی بودن، از تعلیف خلیفه چیز میگرفتن دیگه، از سوی خلیفه دستور میگرفتن. این شاهانی بودن که با یک حمله میتونستن به تمام بساط عباسیان رو برچینن، ولی مردم نادان تا شاه در واقع فرمان خلیفه رو نداشت به رسمیت نمیشناختن، بنابراین اینا مجبور بودن که اونا رو عرض کنن که امر چیز رو اطاعت بکنن. این قرامتی که اومدن در ایران خیلی خیلی گسترش داشت کارشون، و اینا بودن تا همین سلطان محمود. حالا بگذاریم. خب بعد اینجا یه مباحثی برده، باز اینا ابیات جعلی است که به فردوسی نسبت دادن، دو بیچارگی و گرفتاری فردوسی رو اینجا آورده است. حتی جسد فردوسی میگوید که حتی جسد فردوسی نیز مورد توهین قرار گرفت بعد از فوتش، میگه چنان که به قول نظامی عروضی مذکری بود در تبران تعصب کرد و گفت، از همین آخوند بخونده، ولی گرد من رها نکنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برند، که او رافضی بود، درون دروازه باقی بود ملک فردوسی او را در اون باغ دفن کردن، امروز هم در اونجاست. من در سنه 10 و 5 اون خاک را زیارت کردم. بالاتر از آن اون که شیخ ابوالقاسم گورکانی بر جنازه حکیم فردوسی نماز نکرد، اون آخوند فلان فلان شده مفخور بیشعور، و من شروع کنم این مات گبرکان کرده است. یعنی دشمنی ملا و آخوند از 1000 سال پیش با تبار ایرانی بوده. دوستان فراموش نکنیم اینا دشمنان ملتن، اینا دشمنان این فرهنگن، اینا دشمنان این سرزمینن، این سفها. شمایی که چاپلوس اینا هستید و خم میشید مقابل اینها، ارزشی ندارن، هیچ ارزشی ندارن اینا. آخوند جماعت هیچ ارزشی نداره. اینا ببینید دو تا آخوند اونجا بوده، یکیش نگذاشت که به فردوسی رو ببرن تو قبرستون مسلمان ها خاک بکنن، اون یکیش هم که دیدید تو من نمیز نماز نمیخونم، این مرد گبرکان کرده است. ببینید دشمنان تاریخ مملکت و دشمنان اون چه زیبا و اون چه زیبا و انسانی است و یادگار اجداد ماست، این فلان فلان شده دشمنن، دشمنان ملت هستن. اینو فراموش نکنید، اینقدر خم و راست نشید مقابل این حرامزاده ها. خلاصه اینا رو همه رو آورده و بعد که فلانی خواب دیده و خیلی داستان از اینجا وارد کرده است که بله، و جنازه حکیم رو نواز نکرد که او هم عمر عزیز خود در مدح مجوس صرف کرده است. مجوس به توهین یعنی زرتشتی. بله همون شب فردوسی را در واقعی دید که در عرفات چنان هم صحبت حور و غلمان است. از وی سوال نمود که این درجه از کجا یافتی؟ جواب داد از این یک بیت که در توحید گفتم: جهان را بلندی و پستی تویی، همه نیستند اون چه هستی تویی. این بیت البته از فردوسی هست ولی داستان بالکل جعله، اینا جعلیاتی که این ملت در آوردن. خب بله البته این بیت ما اینطور دیدیم: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چیی اون چه هستی تویی. شیخ از خواب بیدار شد، همان دم به زیارت تربت فردوسی در سر خاکش از روح پاکش معذرت خواست. بله و توضیحات خود مرحوم هست نویسنده. خب ولی اینجا کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل بن احمد، فضل بن احمد اسفراینی، همون وزیری که پشتیبان حکیم بود و به زندان افتاد و در زندان او رو کشتن. نبود خسرومان را چنو کتخدای، ابیات پایان شاهنامه است: نبود خسرومان را چنو کتخدای، به پرهیز و داد و به دین و به رای، ز دستور فرزانه دادگر، پراکنده رنج من آمد به سر. و به پیوستم این نامه باستان، پسندیده از دفتر راستان. به به چه شکوهی داره شعر فردوسی، وابلا وابلا. بعد میگه که اما نه تنها رنج خود فردوسی به سر نیامد و پراکندگی او پایان نیافت، بلکه سبب پراکندگی کار ابوالعباس و ابن احمد اسفراینی هم شد. ببین معنی که سلطان محمود، حالا اینجا اون یه غلامی داشته، ببین داستان چه خبر بوده. این حضرت احمد اسفراینی سفر کرده بود به بخشای ترکنشین خلخی داشتیم، نمیدونم قرقرپاق داشتیم، ده ها بلکه بیشتر پسران زیبا اینا آورده بود، یکیش خیلی خیلی زیبا بود و آمدن به سلطان محمود گفتن که چنین غلامی داره که خورشید در مقابلش چی نیست فلانی حرفا. گفت چه بکنیم؟ محمود میگه چاره ای نیست که من بگویم که به فضلت احمد بگویم که من رو به خانه مهمان کن و حتما این اون غلام رو به من پیشکش میکنه و چنینم کرد. و بعد رفتن منزل فضل ابن احمد، 6 غلام بسیار زیبا تقدیم کرد. وقتی اینا رو آورد منزل و اون شاهرینی رو گفت کدام از این هاست اونی که گفتی؟ گفت هیچ کدامشون نیست. حالا بعض مورخین گفتن که اونجا بود که سلطان محمود کینه این وزیر رو به دل گرفت بابت اون غلام. اصلا آدم خجالت میکشه، واقعا خجالت میکشه. خب بعد سر غلامی ترک به نام رامش که چشم روزگار صورتی زیباتر از اون ندیده بود و سلطانی خواست اون غلام را و فضل نداد، محمود بر ابوالعباس متغیر شد، یعنی خشمگین شد و خواجون را مشاهده می کرد و فلان را آخر که همون داستان است. و اون زمان هم شاه بر هر کسی که مثل سید علی، هر کسی سید علی برای خشم بگیره یا از مملکت فرار کنه اموالش رو چکار میکنن؟ مصادره میکنن برای سید علی پسرش. اون زمان هم همینطور بود. این فضل ابن احمد میره به زندان خودش قبل از اینکه سلطان بخواد بزنه، خودش این قول و زنجیر رو به پاش میبنده، این نامه مینویسه که والا این همه چی هرچی من دارم مال شماست و چنین و چنان. و سلطان محمود هم مصادره میکنه اموال این وزیر رو و بعد در زندان به وحشی او رو کشتن. خب بدین طریق این وزیر پرتنتنه خود انتحار سیاسی کرد و به پای خود به زندان رفت. سلطان هم پس بفرمود تا سرای خواجه را فرو گرفتند و تمامت ملک و اسباب و نقد و جنس و اسب و استر و غلام و کنیز او را در تصرف خیش درآورد و پس از آن هرگز کار خواجه ابوالعباس انتظام نپذیرفت. این هم از داستانه بسیار غم انگیزه. خب پس فردوسی که 30 سال در کار شاهنامه کرد اونم عاقبت درستی البته نداشت و در فقر و در فقر مطلق کنون او نزدیک 80 شد، امیدم به یک باره برباد شد. به جای انانم، انان میدونی به اسب میزنم، عصا داد سال، یعنی به جایی که سوار اسب باشم با کبکبه و اینا را برم یه عصای روزگار دست من داد. به جای انانم عصا داد سال، پراکنده شد مال و برگشت ها. این در حدود 80 سالگی فرموده است این استاد ما. خب بدین طریق این وزیر پرتنتنه چنین و چنان شد. فردوسی از کسانی که خدای نامه داشتن یکی آزاد سر را نام میبرد که ندیم احمد سر و ظاهرن آشنا، بله با شاهنامه آشنا بود است و برای او میخوانده است. یکی پیر بود نامش آزاد سر که با احمد سهل بودی به مرد. اینا کسانی رباتی بودن که شاهنامه رو حفظ داشتن و فردوسی از اونا منبع میگرفت در واقع. بله کجا نامه خسروان داشتی، تن و پیکر پهلوان داشتی. بعد این میگوید که ما از احوال آزاد سر خبری نداریم، من ازش میگذرم. خیلی مفصل نوشته این دوست ما استاد ما. بله او خیلی خیلی مطلب زیاد است اینجا. میگوید هواداران فردوسی ما خوانده ایم که علاءالدین غوری چون بر غزنین تسلط یافت 7 شبان روز غزنین را در آتش سوخت و هر کرا از مردان یافتن بکشتن و عورات یعنی خانوما و اطفال را اسیر کردن و فرمان داد تا کل سلاطین محمودی را یعنی غزنویان را از خاک به در آوردن و بسوختن. این دیگه خیلی آتیشش دم بوده به انتقام فردوسی. به روایت دیگر قبور آل سبکتکین را سوای قبر سلطان محمود شکافته آتش در اونجا زدن. بنابراین جهاد علاءالدین به جهانسوز معروف شد. اما میپرسید چرا جسد محمود و قبر او را نسوخت؟ علت آن از عجایب است و تأثیر شعر فردوسی را میرساند. علاءالدین گفته بود از سوختن جسد محمود خودداری کنند، برای اینکه فردوسی در حق سلطان محمود گفت چو کودک لب از شیر مادر بشست، به گهواره محمود گوید نخست. بعد این شعر فردوسی. خیلی خوب، فکر میکنم که وقت ما هم در اینجا دارد به پایان میرسد. خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. اگر باقی مانده هست بعد خدمتون خواهیم بود. از سپهر عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن، و از شما دوستان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد، آزادی.